مثلا 20 تا سوال تشریحی بهتون بدم. نه آقا ببینی 13 سوال که اون سوالای ما که خیلی مختصرن و واضحن و اصلا
حالا این حسه و حسه و اینا که نداری بیش الله مبزای شنگ
نه از کتاب فقط کتاب ولی مثل کنکور میگن از کتاب از پشت جلد کتاب این چیز درآورده آه تطبیقات یعنی چی تطبیقات نه انشالله سوال خوب فقط اصلا نیازی به خوندنم نداره راحت برید بگیرید بخوابید از منطق بخونید مشکلی هم نیست اینقدر سوالا ساده آسون واضح چی؟ سوالا آسون خوب البته شما میدونید خوب بگن که فهم و سوال نصف العلم لا ادری هم که لا ادری هم نصف العلم شما سوالو بخون بعد یه لا ادری بنویس بیت بگیری فهم سوالو بنویسید بعد هم بنویسید لا ادری نه دیگه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله على أعدائهم أجمعين دلالة التنبيه بخوين وتسمى دلالة الإيماء أيضا وهي كالأولى في اشتراط القاس عرفا ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها بفرمايات دلالة التنبيه دو تا شرط داره يعني درواقع شرط داره همين که اون مدلول مورد نظر و مورد قصد متكلم باشد درسته یا نه ولی اون مدلول ولی صحت کلام و صدق کلام متوقف بر اون مدلول نیست. مثال معروفش کنایاته. کنایه. مثلا من میگم زیدون کثیر الرماد. یعنی چی؟ نه دلالت مطابقیش غلطه یا درسته؟ زیدون کثیر الرماد. زید خاکستر خونش زیاده. الان اگر من متکلم اراده کرد از این زیدون کثیر الرماد لازمش رو که لازمش چیه؟ جوده. دلالت زیدون کثیر الرماد بر جود میشه دلالت تنبیه. آیا اگر این مدلول نبود زیدون کثیر الرماد جمله غلطی میشد؟ نه. برخلاف واسأل القریه، در واسأل القریه اگر اهل رو در تقدیر نگیریم جمله پس در قبلی هم مورد نظر متکلمه هم اگر نیاریمش جمله غلطه ولی در اینجا فقط مورد نظر متکلمه ولی اگر نیاریم و این دلالت التزامی و این لازمه معنا را نیاریم جمله غلط نمیشه. مثالای معروفش کنایاته که کنایه یکی از مثالای معروفش خوندید دیگه. میفرماید و انما سیاق الکلام. پس کجا این لازم رو میفهمیم؟ از سیاق کلام، یعنی از کل کلام. مثل مفهوم نیست انتفاع عند الانتفاع. ببینید اینجا ما نه منطوقه نه مفهومه، یعنی انتفاع عند الانتفاع، بلکه از مجموع سیاق جمله برداشت میشه که در واقع میشه دلالات سیاقیه اسمشو گذاشته. بله دیگه استعمال است. و ما یقطع الا الا بخونید الموجز رو بگید بعد و ما یقطع معه ذا به اراده ذلک اللازم انما سیاق الکلام، درسته؟ ما از سیاق کلام قطع حاصل میشه به ارادت ذالک اللازم، که لازمه اراده شده ها، او یستبعد عدم و ارادتی، یا نه استب میگیم سیاق کلام بعیده که این چنین لازمه ای اراده نشده باشه. و به هذا تفترق عن دلالت الاقتضا، فرقش با دلالت الاقتضا اینه، لانها کما تقدم یتوقف صدق الکلام، لانها به چی میخوره؟ دلالت الاقتضا، چون دلالت اقتضا ما گفتیم صدق کلام یا صحت کلام یتوقف علیها. خب ولی دلالت تنبیه موارد کثیرا نذکر اهمها، دلالت تنبیه الان بعضی از مثالاشو میخونیم، مثالاش خوب دقت کنید. یک، ما اذا اراد المتكلم بیان امر فنبه علیه بذکر ما یلازمه عقلا او عرفا. متکلم میخواد یه نکته رو به شما بگه ولی خود نکته رو مستقیم نمیگه، لازمه عرفیشو میگه ها، لازمه عرفیشو میگه، شما منتقل به چی میشید؟ به ملزوم. ببینید دو نوع هست، بعضی وقتا من ملزومو میگم ولی اراده لازم میکنم، بعضی وقتا لازم رو میگم اراده ملزوم میکنم. الان ایشون اول این دومی رو گفته، یعنی لازم رو میگم ولی اراده، مثل کجا؟ کما اذا قال القائل دقت الساعت العاشره، ساعت ده شد مثلا، حيث تكون الساعت العاشره موعدا له مع المخاطب لينبه على حلول موعد المتفق عليه. آقا باز مخاطب مثلا من با آقای صادقی وعده گذاشتیم که ساعت ده بریم، آقای صادقی مشغول یه کاریه، میبینم آقای صادقی اصلا حواسش نیست، مثل اینکه نمیخوایم بریم، مسیرم دوره، نیم ساعت تو راهیم، ده هم وعده داریم، میگه آقای صادقی ساعت ده شد. اینجا خود این جمله ساعت ده شد جمله درستیه، ولی من متکلم ملزوم این جمله رو اراده کردم، ملزومش چیه؟ یعنی موعدی داری ساعت ده، آقای صادقی حواست باشه کجایی، دیر داره میشه بدقول میشه. این همین نه نه دیگه، برای همونه دیگه، اشکال نداره. بعضیاش کلی هست، بله بعضیاش کلی هست، مثل همون زیدون که فیور رماز، بعضیاش نه نه نه، منظورم کثیر الرماد دلالت میکنه. الان بریم جلو. نه نه لازم، ببین واضحه دیگه، شما اینجا یه لازمی گفتی اراده ملزوم کردی، قبوله؟ بالاخره بین ساعت ده، کلمه ساعت ده دلیل مدلول مطابقیش که همون ساعت ده، مدلول التزامیش چیه؟ با قرائن دیگه، اینا همش حاجه شخصیه. الان بخونیم، خیلی من چیز ندارم، اینا خیلی عرفی هن حاج آقا، خیلی قابل بحث کلی و جزئی نیستن، اینا همینه کلیش، که من اراده لازم کردم، لازم رو میگم، اراده ملزوم کردم. بخونیم، طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حين اذن لبيان فوات وقت اداء صلاة الغداء. بالاخره چنین چیزی داریم حاج آقا، ببینید نرید تو فرمول، چنین چیزی داریم. الان مردم اینجوری میگن، بلند شو بلند شو، آفتاب در اومد. خب ببخشید میخوای بی بلند، خب یعنی میخوای اذیتش کنی، میخوای بلندش کنی عقاب، بهش بگی آفتاب در اومد. نه، من نیتم چیه؟ برای نمازه. پس من یه لازمی گفتم، ملزوم شرعیشو میخوام، اینجا دیگه ملزوم شرعیه، یا بگو متشرعی، یعنی عند المتشرع وقتی این کلمه میگن آفتاب در اومد یا آفتاب غروب کرد، یعنی نماز قضا شد. اینا خود اتفاق میفته بین مردم، ما اینا رو الان باید سیستم شو درست کنیم. او قال انی عطشان للدلاله علی طلب الماء، ها مثلا میگه آقا من تشنمه، یعنی میخواد بگه من تشنمه، نه میخواد بگه آب بم بده. یا اینکه مثلا ما الان خودمون یه دوستی داشتیم اینجوری میگه، وقتی ما رو مثلا میومد یه رفیقی داشتیم، الان اون خیلی امر مثلا میگفت آقا اینجا تو خونتون کلنگی پیدا نمیشه، مثلا برای چی چاه بزنیم آب بیاد بیرون بخورید، تشنه از این تو عرف بین مردم خیلی، خصوصا هم عرف ایرانی ها و اینا، خیلی این لازم ملزوم ها میگن. آره لازم میگن، اراده ملزوم میکنن. ومن هذا الباب ذکر خبر لبیان لازم الفائده. ها؟ یا اینکه نه، در واقع بعضی وقتا مثل ما لو اخبر المخاطب به قوله انک صائم لبیان انه عالم به صومه. ها؟ مثلا میخواد بهش بگه آقا من اطلاع دارم تو روزه ای. بهش نمیگه من اطلاع دارم تو روزه ای، میگه که تو روزه ای، تو روزه ای، تو روزه ای، انک صائم، یعنی میخواد بگه من میدونم که تو روزه. و الا یک کسی که روزش، یک کسی که روزه است، میخواد بهش بگه تو روزه ای، خب لغوه. خب یعنی از طرف خب شخص اعلم به بقیه، افسر نسبت به نفس خودش. ها، یک کسی روزه است، میخواد بهش بگه تو روزه ای، یعنی یادش رفته خب معلومه روزه، اونم آخر وقتی که مثلا گرسنگی فشار آورده. پس معلومه وقتی میگه انک صائمون اراده لازمشو کرده، یعنی میخواد بگه من میدونم که تو روزه ای. و من هذا الباب ايضا الكنايات، كنايات هم اینجورن. اذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالافاده من اللفظ ثم كني به عن شيء اخر. کنایه به چی میگن؟ واقعا متکلم اراده کرده موضوع له اون لفظ رو، ها، ولی لازمش رو میخواد، ملزوم رو میگه، لازم رو اراده میکنه، ولی استعمال حقیقیه. استعمال که انشالله اینا همش میدونی دیگه، درست شدن کنایه با اراده جدی و اراده استعمالی. مثل همین زیدان کفیر و رماد. حاج آقا رائجه، مردم میگن. ببین اینی که بین مردم رائجه، ما باید براش چی درست کنیم؟ نظام درست کنیم، سیستمی درست کنیم، محملی درست کنیم. دو مثالای دوم، ما اذا اقترن الكلام بشیء يفيد كونه علة للحب او شرطا او مانعا او جزءا او عدم هذه الامور. بعضی وقتا کلام ما یک قرینه همراهشه که از اون قرینه ما میفهمیم که چی؟ که اون علت حکم رو یا شرط حکم یا الاخر. فیکون ذکر الحکم، پس حکم رو که میگیم میخواییم تنبیهن، تنبیه یعنی آگاه کنیم، علا کون ذالک الشیء الا او شیء او شرطا او مانعا او جزءا. میخوایم آگاه کنی طرف رو که اینی که من دارم میگم علت اون شیء، جزء اون شیء. مثال قول المفتی اعد الصلاه لمن سأله عن الشك في اعداد الثنائيه. آقا شک کردم درست از خوندم یا یک از، شما چی جواب میدی؟ اعد الصلاه، نمازو اعاده کن. خب اینجا چی میخوایم بگیم؟ میخواد بگه که فانه یستفاد من ان الشك المذكور علت لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. پس اعد الصلاة، من هم میخوام بهش بگم چی؟ میخوام بگم تو باید چیکار کنی؟ بدون که دلیل علت بطلان نماز شک در. خب حالا اگر این لازمم نبود، این لازم نبود، این مدلول التزامی نبود، آیا جمله غلطه؟ نه. ولی در دلالت الاقتضا اگر مدلول التزامی نباشه جمله غلطه. مثال آخر عليه السلام، قوله عليه السلام كف لمن قال له واقعت اهلي في نهار شهر رمضان. یک آقای سوال کرد، ارتباط با همسرش پیدا کرد در وقتی که روزه است، امام بهش گفت کف کفاره بده. فانه يفيد، از این جمله امام میفهمیم الان این فائده رواییشه، یعنی فائده فتوای شما چه روایتی میبینی، هم میفهمی باید کفاره بده، هم میفهمی چی؟ ان الوقاع في الصوم الواجب موجبان للكفاره. ارتباط با همسر در ماه مبارک رمضان موجب کفاره. تا ببینید الان شما اینجا چی میفهمید؟ این تو جمله نیست، تو کفر، نه دلالت تطابقیشه نه مفهومشه، بلکه دلالت التزامیشه. مثال ثالث، بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر. آقا من سر رودخونه ایستادم، لب رودخونه ایستادم، به مردم گفتم آقا این ماهی راست می‌بینی داره میره، من اینا 100,000 تومان می‌فروشم، 10,000 تومان می‌فروشم. اونم خرید، اونم آدم بی عقلی بود خرید. امام بهش گفت بطله، بیعت باطله. خب ما از این بطل البیع دلالت تطابقیش اینه که بیع باطله، ولی التزامیش چیه؟ فیفهم من اشتراط القدره علی التسلیم فی البیع، یکی از شرایط صحت بیع قدرت بر تسلیم مبیعه. اینو ما میفهمیم، خب این میشه دلالت الایمان. مثال رابع، قوله لا تعید لمن سأل عن الصلاة في الحمام. یه کسی گفت آقا من در حمام نماز خوندم، حالا اگر بخوایم به روزش بکنیم استخر. ما یه بار رفتیم استخر، حالا ما بعد نماز رفتیم نماز خوندیم اومدیم، بعد دیدیم این مردم دارن نماز بخونن با همون مایه و با نمیمایه، بعد این چه نمازی؟ خب حالا این نماز اشکال داره؟ فیفهم من عدم مانعیت الکون فی الحمام للصلاة، نماز در حمام اشکال نداره و ها کدا. خیلی چی؟ دیگه الان جز وارد در جزئیات نشد. سوم، ما اذا اقترن الکلام به شیئن یفید، ما اذا اقترن الکلام به شیئن یفید تعیین بعض متعلقات الفعل. میفرماید بعضی وقتا کلام ما مقترن میشه به یک سری قیودی که اون قیود به ما میفهمونن که ما بعد این فعلی که در جمله ما بعد از متعلقاتش انجام بدیم. مثالش رو واضح میکنه، مثلا اذا قال القائل وصلت الى النهر، ببین فعل منه، وصلت رسیدن به نهر به رودخانه این فعل منه، و شرب و نوشیدم. خب الان من اینجا وقتی رسیدم به نهر چند تا کار میتونم انجام بدم؟ این صد تا کار، میتونم آب بنوشم، میتونم شنا کنم، میتونم آب بردارم، میتونم دستامو بشورم الی آخر. من از این فیفهم من هذه المقارنه ان المشروب هو الماء وانه من النهر. ببینید ببخشید این درس رسیدم به رودخانه و نوشیدم، همین. خب این نوشیدن فعل منه، ببخشید فعل نوشیدنه، نوشیدن فعل منه. خب هر فعلی میدونید یه متعلق میخواد، فعل بدون متعلق ما نداریم. فعل چی میخواد؟
متعلق.
خب مثلا خب نوشی چه چیزی را نوشیدی؟ مفعول میخواد، متعلقی میخواد. الان در اینجا من به قرینه این که به قرینه نهر، درست یا نه، از این که شرف مقارن شد با رسیدن من به نهر، نتیجه میگیرم که من چی خوردم؟ آب خوردم. خب این شرب الماء نه دلالت تطابقی عبارت، نه مفهوم به معنای انتفاع اندل انتفاع، این در واقع چیه؟ دلالت تنبیه یا دلالت الایماء، نه نه اقتضا. ببین اقتضا اگر اون مدلول نباشه جمله غلطه. الان این اگر اینجا ما فهمیده نشه این جمله غلط نیست. و مثل ما اذا قال قمت و خطف، ها، بلند شدم، ایستادم و خطبه خواندم، سخنرانی کردم. ای و خطف تو قائما، سخنرانی کردم در حال ایستادن. خب این قیام، سخنرانی در حال قیام از کجا فهمیده میشه؟ بازم به دلالت الایمان. خب اینم تمام. پس آقا ما یه دلالت الاقتضا داریم، یه دلالت الایمان داریم، انشالله بعد بگیم هر دو این دلالت هم حجتن، چون ظهورن، اصطفان هم ظهورن، یعنی تو عرف هم رائجن، ظهورن، درستن، مشکل هم ندارن. ولی یه دلالت الاشاره داریم که این دلالت الاشاره در واقع لازمه، باز هم لازمه کلامه، دلالت الاشاره باز هم لازمه کلامه، ولی لازمه بیانه بالمعنى العام، نه لازمه بیانه بالمعنى. چرا؟ چون آقای مظفر اینجا هم اینجا هم در اجماع هم در چند جای اصول میخواد ظهور رو با دلالت های منطق درست کنه. حالا این کار درسته یا نه ما باید بعد بررسی کنیم، بعد فعلا ما نمیخوایم نظر بدیم این کار درسته یا نه. اینا در واقع از ابداعات آقای مظفره، چند جا این کار کرده، بقیه هم گفتم ولی شون منظم کرده. گفته میدونی چرا ظهور در جمله شرطی حجته؟ چون دلالت التزامی، دلالت التزامی هم ایشون در منطق گفته که ما سه نوع دلالت داریم، دلالت تطابقی، دلالت زمانی، دلالت التزامی. بعد ایشون اونجا گفته که میخواد در اصول بگه سه دلالتی که در منطق خوندید هر سه دلالت حجته، هر سه و ظهور در و ظهوری که شما در اصول میخونید مصادیقش حول چی دور میخوره؟ سه دلالت منطق. میخواد اینو بگه، حتی ایشون تضمن جزء التزام میگیره نهایت، یعنی ما یه دلالت التزامی داریم یه تطابقی. بعد ایشون میفهمند البته دقت کنید این ملازمه باید ملازمه بیان بالمعنل اخص باشه. اگر ملازمه بیان بالمعنل اعم شد ملازمه هست فهمیده میشه، ولی حجت یعنی چه حجت نیست، یعنی هم مصادیق ظهور بنابراین بدانید. ها کجا دلالت التزامی اصلا معناش دلالت لازم بیانه بالمعنی اخص، شرطش اینه. آه الان بالمعنی اخص بذار اونجا رو درسته میرسیم. الان اول ایشون میخواد بنابراین رو دقت کنید، جناب آقای مظفر چارچوب ظهور رو چی دونستن؟ دلالت های منطق. اگر چیزی از اون چارچوب خارج شد دیگه ظهور، الان آیا ما میتونیم ظهور عرفی رو در چارچوب منطق جا بدیم یا نه؟ یه بحث نیو تحقیق. دقت کردی چی شد؟ ایشون در چند جا این کارو میکنه. الان در جواب جلوتر که برسیم میبینیم، میخواد بگه آقا ظهور چارچوبش از دلالت‌های سگانه. الان ایشون میفرماید دلالت الاقتضا و دلالت التنبیه حجتون. چرا؟ نه نگید چون ظهور داره، چون دیگه ظهور رو چارچوب بند کرد. چرا؟ چون که نه چون دلالت التزامی داره، چون دلالت
التزامی داره
لذا ظهور داره. چرا دیگه؟ نه همش باید ملخص، همش بیان بالملخص. و همون ابتدا هم گفت می فرماید یه جاهایی ما داریم دلالت باز هم ملازمه ایه، ولی ملازمش بیانه بالمعنی الاخص نیست، بلکه بیانه بالمعنی. ایشون اینو توبش ایشون میگه این چنین دلالتی در واقع اشاره، دلالت الاشاره بهش میگیم. این دلالت بعد ایشون میگه نباید بهش بگیم دلالت، باید بهش بگیم اشعار. در لسان فقهای دلالت داریم، یک اشعار داریم. اشعار از دلالت ضعیف‌تره. ایشون میگه میدونید اشعار چیه؟ اشعار یعنی ملازمه بیان بالمعنی الاعم. ببین همه رو کل این کلمات فقها رو ایشون داره با منطق توضیح میده. میگه اشعار رو همه فقها گفتن حجت نیست. چرا؟ چون لازمه بیان بالمعنی الاعم. حجت. الان بخونید. دلالت الاشاره و اشترت فيها على عكس الدلالتين السابقتين. میفرماید دلالت در واقع دلالت الاشاره شرطش اینه الا تكون الدلاله مقصوده بالقصد الاستعمالي بحسب العرف. دلالت مورد نظر متکلم نیست، دلالت الاشاره مورد نظر متکلم نیست، ولی لازمه حرفش هست. مقصود متکلم نیست ولی لازمه حرفش. خیلی وقتا ما هست یه حرفایی میزنیم لازمه شو طرف ناراحت میشه، ولی واقعا مورد نظر ما نیست. خیلی الان ولی ولیکن مدلولها لازمون لمدلول الکلام لزوما غیر بین او لزوما بینن بالمعنى الاعم. میفرماید ولی لازمه کلامه، پس بنابراین مدلول الاشاره مدلولی که لازمه کلام من هست ولی مقصود متکلم ملازمش هم ملازمه یا غیر بیانه یا بیانه بالمعنل اهم. دیگه شما بلد میدونید خب فرق بیانه بالمعنل اخص و بالمعنل اهم و غیر بیان چیه دیگه؟ همه شد کجا خوندید؟ تو المنطق خوندید. اگر تو ذهنتون نیست مراجعه کنید، منطق توی صندوقچه نباشه. الان بعدشون اشکال میگیره، میگه در واقع دلالت هم نیست، اشعاره. میگه تسامحاً میگیم دلالت، بنابراین مورد نظر متکلم نیست ولی لازمه کلامشه، ولی لازمه غیر بیان یا بیان بالمعنل. بعد این مدلول، آیا این مدلول حتما باید از یک کلام بفهمیم؟ نه، ممکنه متکلم دوتا کلام بزنه، حرف بزنه، مثل بعضی از این یک کلمه، مثل بعضی از این کارهایی که این آقایون سیاسیون میکنن. یک کلام از این سخنران، از این چهره، یه کلام از یه جمله از اول صحبتاش با یه جمله از آخر صحبتاشو میارن به هم کنار هم میزنن لازمش رو. ما میخوایم بگیم این کار شما حجت نیست. چرا؟ چون این لازمه بین بالمعنی الاخر نیست، مورد و مقصود متکلم هم نیست. یا مثل بعضی از این تفسیرهای التقاطی، مثلا میگفتم قرآن کتابی است، این کمونیستا یا بعضی از این مثل این بعضی از این متفکرین اول انقلاب و قبل از انقلاب اینا میگفتن که مثلا آقای شریعتی اینجور میگفت که قرآن کتابیه که با خدا شروع میشه با ناس ختم میشه. نه اولین جمله قرآن چیه؟ بسم الله دیگه. آخرین جمله قرآن چیه؟ من الجنت و الناس. میگه قرآن کتابیه که با خدا شروع میشه با ناس. خب نمیگه آقا خب اونجا اولا اون ناسی که میگه خدا داریم مذمت میکنن ناسو. اونجا داریم مذمت میکنن. یعنی من اعوذ من الجن جن و ان. اون ناس هم که هر ولی این همین. یعنی تمسک به یه سری لوازم غیر بیان یا بیان بالمعنی العام میخوان حرفشونو ثابت کنن. چنین کاری خیلی کار خطرناکیه در تفسیر هم قرآن هم احادیث. و این کار در واقع یک نوع تحریف معنویه. درست یا نه؟ مگر از کی صادر بشه؟ از امام معصوم. ما باید به لازم بیان بالمعنی الاخر توجه کنیم. اگر بخوایم به لازمه یه حرف توجه کنیم باید بیان بالمعنی الاخر. لذا شما وقتی با هم صحبت میکنید نباید از لازم ماها از لازمه حرف هم دیگه اگر غیر بیان بود یا بیان بالمعنی الاعم بود نباید ناراحت بشید. چون حجت نه ناراحت نشیم. حتی بعضی وقتا ما ناراحت بشیم. مثلا اللازمه اونم لازم مفارقه بعضی حرفا ما ناراحت میشه. یه مثلا دوستمون یه چیزی به اون میگه یه دوستمون یه چیزی میگه بعد یه حرفی که به ما زده حرف معمولیه ولی یه لازمه غیر بیان دور و بعیدی داره که مثلا توهین به منه، من ناراحت میشم. خب اقلا ما باید از لازمه بیان بالمعنی الاخر ناراحت بشیم، نه لازمه غیر بیان بعیده. خیلی خوب، این الان بحث خوبیه. مثال ذلك دلالت الآیتین، یک مثال فقهی بزنیم. دلالت الآیتین علی اقل الحمل. یک آیه میفرماید و حمله و فصاله 30 شهرا. حمل و فصال چند ماهه؟
30 شهر.
فصال یعنی چی؟ یعنی از شیر گرفتن. یعنی بچه وقتی که از همون ابتداء نطفه تا وقتی که از شیر گرفته بشه 30 ماهه. در آیه بعد میفرماید و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله. زنا هم باید بچه هاشون رو 2 سال شیر بدن. خود 2 سال چند ماهه؟ 24. از 30 پس نتیجه میگیریم اقل حمل، حمل اقلش چقدره؟
6 ماه.
فانه به طرح الحولین، 2 سال رو کم کن. طرح یعنی کم کردن. 2 سال رو کم کن من 30 شهر یکون الباقی 6 اشهر فیعرف انه اقل الحمل. خب الان یه بار امام معصوم میاد این استدلال رو در روایت میگه این، ولی یه بار نه، یه کسی میخواد اینو خودش آیات رو کنار هم بذاره و چنین ملازمه هایی رو. البته آیا این کار در قرآن جائز نیست؟ و آیا این که میگن القرآن بعضه یفسر بعضه بعضا، آیا این نیست؟ و این که بعضیا سیرشون اینه که آیات رو بغل هم میذارن، آیا این حالا اینا بحثای تفسیری هم. فعلا ما داریم حرف کی رو بیان میکنیم؟ حرفای مزفر با ظهور رو اومده چارچوب بندی کرده با دلالات منطقش. دقت کردید؟ ما الان میخوایم اول چارچوب ایشونو یاد بگیریم و الان ما میتونیم طبق این چارچوب دیگه تو بحث ظهور بحث کنید. ثمره تو قرآن داری، تو تفسیر قرآن و تفسیر احادیث. و من هذا الباب دلالت وجوب شیء علی وجوب مقدمته. آقا یکی از بحث‌های آینده ما اینه که اگر یه ذل مقدمه‌ای واجب بود آیا مقدمه‌ش هم واجب میشه؟ یعنی وجوب شرعی. نه وجوب عقلی، وجوب میگیم که نه. چرا؟ لانه لازم لوجوب بالمقدمه باللزوم البين بالمعنى، وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه لازمه بالمعنى الاعم وجوب ذل مقدمه، لذا حجت. لذا ما فتوا میدیم مقدمه وجوب شرعی ندارد، وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی. ولذلك جعلوا وجوب المقدمه حاجه، لذلك جعلوا وجوب المقدمه وجوبا تبعيا لا اصليا. لذا آقایون گفتن وجوب مقدمه وجوب تبعیه. نه یادتونه وجوب دو قسم شد، یه وجوب تبعی داری یه وجوب
اصلی.
بعد ایشون میگه مقدمه میشه وجوب تبعی. چرا؟ چون لازمه بینه بالمعنی الاعم وجوب ذل مقدمه. نه غیری، نه نه تبعی و اصلی غیر از غیریه ها. آره اگر نه نه اگر من مقدمه رو وجوب شرعی بهش دادم میشه وجوب غیری، ولی وجوب غیری اصلی. اینا این ببین وجوب اصلی چند قسم میشه؟ یا غیری یا نفسی. غیری و نفسی هر دو وجوب شرعی هست. بعد وجوب غیری رو از کجا میفهمیم؟ جایی که لازم بیانه بالمعنی الاخص باشه. اصلا ممکنه وجوب غیری مصداق پیدا نکنه، حالا انشالله میرسیم اینا جلوتر در بحث وجوب مقدمه. اونجا یک نزاع بسیار دقیقیه، خیلی نزاع دقیق و فنی و اصولیه. این تا اینجا. حالا ایشون داره فقط میگه آقا واجب تبعی شد در مقدمه. چرا؟ چون وجوبش بینه بالمعنی و لانه لیس مدلولا للکلام بالقصد، چون مدلول متکلم هم یعنی مقصود متکلم. وقتی مولا میگه حج بر شما واجبه، آیا در ذهن مولا این هست که شما باید بلیط گرفتنم واجبه؟ ها؟ نمیدونم زاد و توشه برداشتنم واجبه؟ نه. ولی اینا مقدمه وجوب هست، مقدمه واجب هست، ولی وجوبشون اصلی نیست، چون مورد قصد متکلم. لذا به اینا میگن وجوب دارد، یعنی وجوب عقلی، ولی وجوب تبعی و مورد قصد متکلم نیست، لازمشون هم بیان بالمعنی هم. و انما اینا از کجا فهمیده میشه؟ یفهم به تبع ای به دلالت اشاره. الان اینجا نسبت به دلالت التزامی جناب آقای مظفر میخواد بگه دلالت التزامی بیانه بالمعنی الاخص همه جا. اصلا دلالت التزامی یعنی لازمه بیان بالمعنی. ولی اگر یه جایی من گفتم دلالت التزامی بیان بالمعنی هم، دیگه دارم با تسامح میگم، یعنی ملازمه منظورمه، نه دلالت التزامی اصطلاحی. ایشون میخواد دیگه الان اینجا با این عبارت، این عبارت اون عبارت اونورم حل میکنه دیگه، که منظورهای مظفر دلالت التزامی بینه بالمعنی الاخصه، منطق و اصولش هم مثل همه. ولی اون جایی که میگه دلالت التزامی بالمعنی الاهم، منظورش ها دلالت التزامی مصطلح نیست. از جهة الثانیه بخونیم تموم بشه دیگه. حجیت هذه الدلالات، اما دلالت الاقتضا والتنبیه فلا شک فی حجیتهما اذا كانت هناك دلالت و ظهور. میفرماید حجیت اقتضا و تنبیه شکی درشون نیست. چرا؟ لانه من باب حجیت الظواهر ولا کلام فی ذلك. خب شما بنویسید چرا از ظواهر دلالت الاقتضا و تنبیه، چرا از مصادیق ظواهر؟ چون که ملازمشون بینه بالمعنل اخسته. ببینید داره قاعده به ما میده، میگه چون که دلالتشون بینه بالمعنل اخسته، لذا میشه از مصادیق ظهور. البته ظهورش دیگه ظهور لفظی، منظورم ظهور مبتنی بر وضع نیست، ظهور مبتنی بر عقل. و از اینجاست که اون اشکال جواب داده میشه که آقا دلالت التزامی رو شما میگید دلالت التزامی، در منطق میگید بیانه بالمعنی الاخص و عقلیش کردید، ولی از اون ور مقسم دلالت التزامی چیه؟ لفظه و وضع و اعتباره. چطوری دوتا با هم جمع میشه؟ که ما یه ظهور لفظ داریم، ظهور لفظ یه منشأ ظهور، ظهور لفظ منشأش یا وضع یا عقل. عقل هم اینجا یا عقل نظریه یا عقل عملی. در دائره مولویت عبودیت عقل عملی. در خبری که میدم، خبری که میدم یا موضوع تکوینی که میگم و لازمه اون موضوع تکوینی لازمه بیانه بالمعنى الاخصش مورد نظر منه، اون میشه عقل نظری، چون لازم بیانه بالمعنى الاخصش کی تشخیص میده؟ ها؟ عقل نظری. عقل نظریه که میگه آقا لازمه مثلا شرب اینه، لازمه یه نمیدونم وسأل ها؟ بنابراین میفرماید که اون اشکالی که همیشه معروفه در منطق هم جواب داده شد ها، که چطور شما میگید دلالت التزامی لازم بیان بالمعنى الاخصه که عقله، ولی میگید از اقسام دلالات منشأ ظهور عقله، ولی ظهور از کجا منعکس میشه؟ الله. نه دلالات لفظی گفتیم، دلالت یا و دلالت وضعی رو تقسیم کردیم به چی؟ نه اول گفتیم لفظی و غیر لفظی، بعد گفتیم لفظی چی میشه؟
لفظی
دیگه صدا و اینا رو کار نداره. لفظ
نه چون فرمان کردم منشأ ظهور عقله.
بله
بعد ظهور از خود لفظ.
باشه.
بعد اونم از صوت یا لفظ
میفهمیم. اونجا اگه لفظ دلالت لفظی اونجا من ببین حاج آقا ها. سن دقت ها ببین اینو دقت کنید. لفظ دو حیث داره. یه حیث تکوینی، یه حیث اعتباری. حیث تکوینی چیه؟ صدور من اللافظ. میشه یه فعل. یک حقیقت. من وقتی میگم زید، این صدور من اللافظ تکوینیه یا تشریحیه؟ تکوینیه. یک حقیقتی، یه فعلی انجام داده. این حیث تکوینیش. این حیث تکوینیش میشه به عنوان یک علت که اگه دلالت کنه بر وجود شخص، دلالت دیگه عقلیه. نه دلالت اعتباری و وضعیه. چرا؟ چون میره زیل علت و معلول. معلولیست حتما علتی. یه بار نه، یه بار چی؟ یه بار من خود لفظ رو نگاه میکنم به عنوان اینکه یک معتبری است، یک امر اعتباری است و ظهوری دارد عند العقلا، ولی چون این لفظ در واقع نماینده یک معنایی است، تارتن این ظهور رو من برمیگردونم به اون رابطه علقه وضعیه، میشه ظهور لفظ با منشأ وضع که تابع موضوع اون له و سلام، یا تابع قرینه، قرینه لفظیه و سلام، قرینه لفظیه ها. تارتا نه، من از این لفظ چیزی میفهمم که منشأ این فهم من لفظ موضوع اون له و علقه وضعیه نیست، بلکه لازمش، بلکه منشأش عقل عملیه یا عقل نظری. اگر عقل نظری شد میشه دلالت التزامی، به شرطی که لازم لزوم و بیانه بالمعنى. پس بنابراین ما این رو با اون فهم حقیقت و اعتبارمون جمع کردیم که منافاتی با هم نداره. اما دلالت الاشاره حجیت ها من باب حجیت الظواهر محل و نظر و شک. اما دلالت اشاره واقعا حجت نداره. چرا؟ چون ظهوری پا، خودتون بگید چرا ظهور پا نمیگیره؟
یا غیر
بیان، لان تسمیتها به دلاله من باب المسامحه. پس چرا بهش میگیم دلالت؟ میگه تسامحی بهش میگیم دلالت. اذ المفروض انها غیر مقصوده. بعد ایشون یه استدلال دیگه هم میکنن، اونم قشنگه. میگه دلالت الاشاره مقصود متکلم نیست، و چون مقصود متکلم نیست طبق مبنای ما دیگه دلالت و حقها ان تسمى اشاره و اشعار. باید بشونیم اشعار. اشعار یعنی چی؟ یعنی دلالت نیست. ها؟ اشعاره. درجهش، درجه دلالتش کمتره. فقط تسمى اشارتن، تسمى اشارتن و اشعارن فقط به غیر لفظ دلاله دیگه دلالت بشه. فلیست هی من الظواهر فی شی، پس دیگه از مصادیق ظواهر نیست. حتی تکون حجه من هذه نعم هی حجه من باب الملازمه العقلیه حيث تكون ملبله. اگر میخوایم حجیتی درست کنیم از باب ملازمه دیگه ظهور نیست، باید بریم تو باب عقل. آیا چنین ملازمه عقل حجت میدونه یا حجت دیگه در باب ظهور جا نداره؟ فیستکشف منها لازمها سواء کان حکما او غیر حکم. پس لازم عقل اینجا اگر عقل این ملازم رو قبول کرد ما لازم رو کشف میکنیم چون عقل قبول داره، ولی دیگه ظهور نیست و اون مکشوف ما چه حکم باشه چه غیره حکم. کل اخذ غیر حکم مثل چی؟ کل اخذ به لوازم اقرار المقر. یه بحث فقهی، اگر یه مقری اقرار کرد میشه، همین بحثی که گفتم، میشه به لوازم غیر بیان حرفش اخذ کرد و این لم یکن قاصدا لها، حتی ممکنه مورد نظرش او کان منکرن للملازمه یا اصلا ملازمه رو انکار بکنه. مثالش مثل همین بحث کارهای تحقیقاتی پلیس که انجام میده. مثلا یه دزدی میاد تعریف میکنه، تعریف میکنه، میگن کجا بودی؟ میگه فلان جا بودم فلان. بعد اینا میان حرفاشو کنار هم میچینن یه ملازمه در میارن. اون ملازمه یه بحثیه که آیا این ملازمه ها در دادگاه حجت هست یا نه. باید ببینیم آیا دادگاه فقط دنبال ظهور کلام طرفه وقتی طرف شهادت میده یا اقرار میکنه، یا ملازمه های عقلیش هم حجت هستن. قطعا ظهور دیگه نیست، دستمون از ظهور کوتاه میشه، مجبوریم بریم ببینیم این چنین ملازمه های عقلی حجتن یا نه. چطور اینا حجت میشن؟ باید ببینیم آیا این چنین فهم عقلی ملازمه با حکم شرع داره یا
نداره.
میره تو بحث قاعده ملازمه که قاعده ملازمه رو انشاءالله در فصل ملازمات میخوانیم و اونجا بحث میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین.
اولا این که ما دیگه فردا درس نداریم. چرا؟ فایده نداره. نه نه فایده نداره، من اگه بخوام یه بحثی رو زخمی کنیم پس نیست. پس فردا دیگه ما درس داریم، پس فردا خود تحصیله بیم. فردا تحصیله؟ اگه فردا تحصیله که الحمدلله دیگه ما عاصی هم نمیشیم. تحصیله؟ خب پس عاصی هم نیستیم مثل اینو. نکته دو، امتحان هم ما یه سری سوالات حفظی دادیم، یه سری سوالات عبارتی، یعنی عبارت دادیم گفتیم عبارت توضیح بدید، یا مثلا گفتیم در این عبارت این قید چیه این شکلی. بعد سستین هم ندار 13 تا سواله ها. ما به آقایون میگیم یکیش اختیاری باشه.
ما صحبت کردیم.
خوبه؟ اگر یکی اختیاری شد، خب مشکل پیدا میکنیم. تو نقره مشکل پیدا
میکنیم. نه جا یه سال سه نقره ای شما بذاریم. سالش
ما بذاریم. درست کردیم؟
باید نقره باشه.
مگر این که بگیم 13 تا سوال راه حلی به ما بدید.
سوالا
13 تا سوال، 3 تاش اختیاریه، 10 تاش هر کدوم دو نمره. نسبتی که باید اختیاری باشه و 10 تا سوال باشه پولتو میریزه.
خب
بعد ما بعد میدونید خود چی میشیم؟ میشیم امام الاختیاری اختیاریین، میشیم مختار.
آجا اصلش
بگیم فیلم مختار نگاه کردی تأثیر گرفت.
آجا بایستی 17 نمره.
نه نه نه
سالات. بس حالا یا اونایی که اختیاری میدن 17 نمره میدن چون اصل
نه یه فکر دیگه بکن. اگر بگیم یکیش اختیاریه 12 رو تقسیم بر 20 بکنیم، یعنی 20 رو تقسیم بر 12
15 نمره باشه بشه.
چرا؟
چون 5 نمره استاد میده. آجا همه تا 15 نمره شما
15 نمره
یه دونه که اختیاری بدید بعد یکیش هم 3 نمره بدید. آجا
آجا 20 نمره بدید
حالا کلن بدونید بنده میام 20 رو یه دونه اختیاری 12 سوال 20 رو تقسیم بر 12 میکنم چقدر میشه؟
آجابا شما
آجا همون صدا تو
بگید 16 همه نمره؟ نه نه یک و 16 همه
آجا 15 نمره ایه اصلا همه اساتید 15 نمره ای دادن
یک و 16 همه نمره
اگه 15 نمره ایه ولی
15 نمره
برنامه
اگر 15 نمره است من یه پیشنهاد دیگه ای دارم.
آجا یعنی شما یک اختیاری بدید
یکی اختیاری میدم نمیشه آخه یکی از سوالا خوشحال اون کسی که اختیار کرده سوال 3 نمره ای رو اختیار کرده.
خب 3 نمره ای کسی حق نداره اختیار
کنه. نمیشه.
چرا میشه شما
نه یه راه دیگه ما میگیم من اینا 15 نمره است ما
نه 15 نمره
اگر 15 نمره من اینا رو سوال میکنم 15 نمره اگر باشه ما این رو یه 3 تا سوال دیگه اضافه میکنیم بشه 16 سوال ما میگیم یکیش اختیاریه بقیه 15 تا سوال سوال یه نمره خوبه؟
آجا شما یه همین که 3 نمره بزنید بهتر
بود آجا این 3 تا بزنید 12 نمره
آقا این که میشیم جز امام البختاری
آجا شما هم 15 نمره رو بدید با یه سال
من کلن به نظرم سوالات ما امتحان تو چند ساعته؟
یک ساعت
نماز جمعه
در بود
این شد مثل معاویه معاویه به اینا گفته بود که نه گفته بود این کدوها هست گفته بود حتما وقتی خوردن کدو حلاله که سرش رو ذبح شرعی کنید رو به قبله بسم الله الرحمن الرحیم سرش رو ذبح کنید بعد همین بعد الان بحث شد از کجاست صدق سرش از کجاست کلی سوالات شرعی و فقهی برای کتاب الفقهی شد هیچ مردم ها قبول کردن اینقدر احمق مردم ها قبول کردن الان آقا نگران نباشید میریم درست میکنیم باشه همین کارو میکنیم یعنی یه داریم یه منشأ ظهور داریم دیگه الو سلام بر آقا بر کجام نه آقای موسوی هم گفت 9:30 آره مگه اومدن آقایون نفسی غیری و نفسی فرقش اینه که غیری ملازمه به این بالمعنی اخصه گفت ملازمه است نه این عبارت رو میگی عبارت بند خدا دنبال این مطلبه ببین میگه کما فی کل دلالت التزامی فی ما لم یکن اللزوم یعنی دلالت التزامی اینجا تعبیرش تسامحیه نمیخواد بگه این التزامیه میخواد بگه این به معنی عرفیه چرا؟ به خاطر عبارتی امروز بهتون نشون دادم اگه این عبارت نبود من اشکال میگرفتم به ایشون ولی انصافا ایشون با این عبارت میخواد بگه پس من اونجا که گفتم دلالت التزامی بیانه بالمعنی التزامی تسامحن عرفن بالاخره هر ملازمه یه نوع دلالت التزامی بالمعنی الاعم و عرفن و با تسامح هست چنین دفاعی رو ما ارائه میکنیم از جناب آقای مظفر بله کدوم فضا نه گفتم لفظ مظهره هر ظهوری یه مظهر میخواد ببین هر ظهوری یه مظهر میخواد دیگه میشه ظهور بدون مظهر ظهور مظهرش چیه لفظ ولی لفظ که مظهر ظهوره حتما باید منشأ ظهور وضع باشه؟ حلقه وضعیه باشه؟ نه. میتونه حلقه وضعیه باشه. میتونه ملازمه بیان بالمعنى الاخص عقل نظری باشه. میتونه عقل عملی باشه. آقا احسن جزاک الله خیر. اینا ها منشأ ظهور فرق میکنه ولی مظهر همش لفظه. آقا اومدن آقایون
دلالت التزامیه، دلالت التزامی هم وضع هم عقل دیگه هر دوتاش
میدونم، ولی جایگاه هر کدوم چیه؟ ببین نه وضع دلالت التزامی وضع نیست،
اول وضع بعد وضع نباشه جا اون منتقل نمیشه،
وضع که تو دلالت تطابقیه. بله بگید دلالت التزامی تتفرع علی دلالت تطابقیه،
اول تطابقیه
باشه او خود، ولی الان خود دلالت التزامی یه لفظ یه ظهور دومی درست میکنه. یعنی کلام دو ظهور داره، یک ظهوری که منشأش حلقه وضعیت که بهش میگن دلالت تطابقی. دلالت تطابقی منشأ ظهور چیه؟ وضع حلقه وضعیه، نه چیز دیگه. ولی اگر منشأ لذا اینجا در مجاز گفتم باید اونجا ایراد بگیریم که آقای مظفرشاه مجاز چرا گفتی دلالت تطابقی؟ مگه قائل بشی به فرد ادعایی؟ به اوی بحث